کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه نوامبر 2019 برابر با 13 آبان ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و ادامه خواهیم داد. ترانه از تاراتیبا به نام پاییز.
توی سینه من مثل پاییز دلم یه برگ زرد پاییزی، خشخش قلبم زیر پاهات، تنم توفانی، چشام بارون، یه برگ زردم یه پاییز. سینه من مثل پاییز دلم یه برگ تنها یه برگ زرد پاییزی خش خش قلبم زیر پاها تنم توفانی چشام بارون یه برگ
شنوندگان عزیز توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. دوره تازه کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گزارش صدا و سیما، عملیات گازدهی ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR6 با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی امروز در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نطنز آغاز شد. علی اکبر صالحی در این آیین گفت این سانتریفیوژ 10 برابر سانتریفیوژهای نسل اول می توانند غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهند. وی افزود پس از ابلاغ دستور گسترش و شتاب بخشی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای بدون رعایت تعهدات برجامی، اقدامات ویژه در زمینه تحقیق و توسعه روی ماشین‌های سانتریفیوژ صورت گرفته است. صالحی گفت تولید اورانیوم ایران 10 برابر افزایش پیدا کرده است. یک مقام غربی پیشتر گفته بود ما در زمینه نگرانی خود نسبت به برنامه رژیم ایران جهت کاهش پیرویش از برجام به روشنی اعلام موضع کرده ایم. در صورتی که تهران به تعهدات هسته‌ای خود عمل نکند، ما تمامی گزینه‌هایی را که در دست داریم مد نظر خواهیم گرفت. استقبال امریکا از انتخاب رئیس جدید آژانس اتمی. استقبال امریکا از انتخاب رافائل گروسی به عنوان رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از معرفی رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایالات متحده از انتخاب رافائل گروسی در این سمت استقبال کرد. مایک پومپو وزیر خارجه امریکا روز سه‌شنبه 7 آبان ماه در یک توییت نوشت که انتخاب رافائل گروسی به عنوان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تبریک می‌گویم. او در ادامه عملکرد کرونل فروتا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکر کرد و نوشت که ما مشتاقانه آماده همکاری با IAEA آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع چالش‌های قرون 21 هستیم. رافائل گروسی نامزد آرژانتین روز سه‌شنبه با رأی 2/3 اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مدیر کل نهاد انتخاب شد. رافائل گروسی یک دیپلمات با سابقه عرصه دیپلماسی هسته‌ای است. او از سال 2010 تا 2013 دارای سمت‌های بالایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و پس از آن هم به عنوان سفیر آرژانتین در این نهاد معرفی شد. او سال دیگر ریاست کنفرانس بررسی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای را که در نیویورک برگزار می‌شود بر عهده خواهد داشت. رافائل گروسی پس از کنار رفتن دو نامزد دیگر در دور دوم و سوم رأی‌گیری در برابر مدیر کل موفق کنونی مدیر کل موقت کنونی آژانس کارنل فروتا نامزد کشور رومانی قرار داشت. به گفته دیپلمات‌های مستقر در مقر آژانس در وین، دیدگاه این دو نفر درباره رژیم ایران یکی از مهمترین معیارها برای گزینش مدیر کل جدید بوده است. رافائل گروسی مدیر کل جدید که کار خود را از اوایل ژانویه آینده دو ماه دیگر آغاز می کند، خواستار قاطعیت در رفتار با رژیم ایران است و به گفته منابع دیپلماتیک در وین در گذشته نیز همواره خواستار سختگیری بیشتر در کنترل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. نام شهید حجاجی به جای آثار سعدی و فردوسی. وزارت امور آموزش و پرورش رژیم ایران با هدف کمرنگ کردن ادبیات اصیل پارسی اشعار شاعران به نام ایران را از کتب درسی دوره متوسطه حذف کرد. مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش پرورش گفت جایی نیاز داشتیم شهید محسن حجاجی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت. محسن حجاجی در گذشته یکی از سپاهیان اعزامی به سوریه موسوم به مدافعان حرم بود که نیروهای مخالف رژیم بشار اسد در سوریه او را به هلاکت رساندند. گفته شده است که در کتاب‌های درسی دانش آموزان دوره متوسطه شعر برخی از شاعران بزرگ ایران مثل خیام نیشابوری و نیما یوشیج حذف شده و شعر شاعران نزدیک به حکومت مثل فاضل نظری و مرتضی امیری اسفندقه در ستایش محسن حجاجی گنجانده شده است. حسین قاسمپور مقدم گفت کسی تا به امروز از ما نپرسیده که چرا از شاهنامه یک شعر را در کتاب‌های جدید نیاوردید، اما گاهی می‌پرسند که چرا شعری از اخوان در کتاب درسی نیاوردید. پاسخ ما برای فردوسی، حافظ، سعدی و اخوان ثالث این است که کتاب جدید با اصول و مصوبات تازه شکل گرفته است که سازمان پژوهش قبل از اینکه کتابی تألیف شود آن مصوبات را تدوین می‌کند. وقایع عراق، زنگ خطر کربلا و هشدار به رهبر. خبرگزار رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش کرده که در تیراندازی نیروهای امنیتی به جمعیت معترض در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا 3 معترض جان خود را از دست دادند. در جریان اعتراض همچنین دست کم 7 نفر از جمله 6 نیروی امنیتی مجروح شدند. به گفته منابع جمعیت تلاش میکرده که کنسولگری جمهوری اسلامی را به آتش بکشند. در این رابطه فیلم هم به نمایش گذاشته شده. نارامی های بی سابقه عراق تبدیل به چالشی برای جمهوری اسلامی شده است. روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشت رژیم ایران میتواند دهه ها سرمایه گذاری مالی، سیاسی و نظامی در خاورمیانه را از دست بدهد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا امروز نوشت در پی تشدید اعتراضات مردمی در عراق و حمله معترضان به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا، یکی از کارشناسان مسائل عراق با انتشار یادداشتی تحت عنوان زنگ خطر کربلا و آتش بیاران معرکه به مقامات حکومت ایران در رویکردشان نسبت به تحولات عراق هشدار داده است. مرتضی باقری حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا را پیامد برخورد غلط مسئولان نظام به معترضان در عراق می‌داند و نوشته است این که به راحتی به هر جریان غیر خود تهمت گمراه دشمن وابسته به استکبار و غرب بزنیم، طبعاً این اتهامات نتایج مختلف از جمله اقدامات تند مخالفت آمیز را در پی خواهد داشت. باقری از روحانیون و شخصیت‌های جمهوری اسلامی یاد می‌کند که به تظاهر کنندگان عراقی اتهام دست نشانده و وابسته به استکبار می‌زنند. این کارشناس امور عراق حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا را عملاً عکس‌العمل تأسف‌بار معترضان به چنین اتهاماتی می‌داند. باقری در ادامه گزارش از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است نسخه پیچی‌های داخل ایران را سر و سامان دهند، آباد کردن کشورهای دیگر پیشکش. رقم خوردن فاجعه برای رژیم ملاها. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد معترضان در میدان تحریر بغداد با لنگ کفش به عکس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی ضربه می‌زنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان رژیم ایران نگران جنبش‌های مردمی در عراق و لبنان است نوشت رژیم تهران با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفتی که برای نفوذ در عراق و لبنان کرده تلاش می‌کند قدرت خود را در این دو کشور حفظ کند. این در حالی است که معترضان به ویژه در عراق با نارضایتی خود را از جمهوری اسلامی با شعار رژیم ایران اخراج اخراج بغداد آزاد آزاد ابراز می‌کنند. این منبع افزود معترضان عراقی به وضوح نشان دادند که آنها فقط خواسته های اقتصادی اجتماعی را دنبال نمی کنند بلکه می خواهند از شر یک دولت دست نشانده توسط حکومت تهران خلاص شوند و رژیم ایران را از عراق اخراج کنند. این منبع افزود معترضان عراقی به وضوح نشان دادند که آنها فقط خواسته های اقتصادی اجتماعی را دنبال نمی کنند. خبرگزاری در ادامه نوشت در زمانی که تحریم‌های آمریکا اثر فلج‌کننده‌ای داشته است، رژیم تهران همچنین از گسترش اعتراضات به درون سرزمین خود نگران است. برنارد هورتکات، یک کارشناس امور ایران در پاریس می‌گوید، شبهات‌های زیادی میان خشمی که علیه سیستم سیاسی در عراق و لبنان بروز کرده با خشم مردم ایران از وضعیت حاکم وجود دارد. چرا سلیمانی سراسیمه به عراق رفت؟ آیت الله سیستانی روز جمعه با انتشار بیانیه بار دیگر بر موضع شناخته شده خود در محکوم کردن حمله به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و هر نوع خشونت غیر موجه و لزوم مجازات عاملان آن تأکید کرد و خطاب به جناح‌های زیرب نسبت به عدم وارد کردن نیروهای مسلح تحت در عنوانی به امر برخورد با اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز به دلیل نگرانی نسبت به کشیده شدن آن به خشونت بیشتر تأکید می کند. و از مقامات عراق خواست تا از رویارویی شبه نظامیان با تظاهر کنندگان صلح‌آمیز جلوگیری کنند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع عراقی گزارش داد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای جلوگیری از برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وارد عمل شده است. رویترز به نقل از چند منبع آگاه نوشت سلیمانی در جلسه مخفی که روز چهارشنبه در بغداد برگزار شد برای جلوگیری از برکناری عبدالمهدی تلاش کرد و از هادی العامری رهبری که از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت سپاه پاسداران خواست همچنان از نخست وزیر حمایت کند. اسوسییتد پرس نیز در گزارش نوشته است قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در پی نگرانی جدی تهران نسبت به تحولات عراق در یک سفر ناگهانی به عراق رفته تا مدیریت سرکوب اعتراضات را از نزدیک رهبری کند. بنابر گزارش دو مقام ارشد عراقی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که سلیمانی پس از حضور ناگهانی در جلسه مقامات امنیتی عراق با آنها گفته است ما در ایران می‌دانیم چطور با اعتراضات برخورد کنیم. برای مقامات امنیتی عراق که در جلسه امنیتی به نمایندگی از عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور شرکت کرده بودند، دیدن سلیمانی غیر منتظره بود. یک تحلیلگر مسائل امنیتی عراق به اسوسییتد پرس گفته است خامنه‌ای و سپاه پاسداران به شدت نگران کاهش نفوذ خود در عراق و لبنان هستند. جمهوری اسلامی از اعتراض‌های مردمی در این کشورها می‌ترسد چون در حال حاضر بیشتر منفعت را از اوضاع حاکم در بغداد و بیروت می‌برد. قدرت در این کشورها در دست احزاب نزدیک به حکومت ایران است. عراق طی یک ماه گذشته صحنه درگیری خشونت‌بار نیروهای امنیتی با معترضان بوده است. بیش از 250 نفر طی یک ماه گذشته در جریان اعتراضات عراق کشته شدند. آیت الله سیستانی روز جمعه از مقامات عراق خواست تا از رویارویی شبه نظامیان با تظاهر کنندگان صلح‌آمیز جلوگیری کنند. فرمانده کل سپاه و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعترافاتی مهمتر از اعترافات آینده روح الله زم. به گزارش پیکنت روح لازم مسئول آمد نیوز اعترافی بکند یا نکند، کسانی که درباره آوردن او به ایران اظهار نظر کردند جلوتر از او به این اعتراف کردند که تا چه حد رسانه‌های حکومتی بی پایگاهند که یک کانال تلگرامی می‌تواند همه آنها را به زانو درآورد و چگونه یک سایت یا کانال تلگرامی می‌تواند به بزرگترین مسئله امنیتی نظام تبدیل شود. روز گذشته زونور که مدتی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بود و اکنون رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجه مجلس گفت دستگیری روح الله زم از فتح المبین کمتر نبود. از این اعتراف پرزلتر هم می شود؟ از سوی دیگر فرمانده کل سپاه گفته است به زودی اطلاعات جدیدی درباره روح الله زم به آگاهی همگان خواهد رسید. توجه کنید که فرمانده کل سپاه این را می گوید و در حقیقت روح الله زم را هم ردیف خود می داند. این اعترافات مهمتر از اعترافات آینده روح الله زم نیست؟ پایان بخشی از اخبار. تناره از انیس معین با هم میشنویم که ما آمدیم غوغا کنیم.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، اخیراً در ورزشگاه در تبریز در جریان مسابقات فوتبال مردم و شاید گروهی اینها شعارهایی دادن که واقعا جای تأسفه. در این رابطه کوچه برنامه رو ارائه میده، توجه تو به شنیدن اون جلب میکنم.
روز یک شنبه 12 آبان، علی دایی بازیکن سابق فوتبال ایران در پست اینستاگرامی با گذاشتن تصویری از نقشه سرنگ از ایران نوشت: همه جای ایران سرای من است. به ایرانی بودن خودمان افتخار میکنیم. اجازه ندهیم شعار تجزیه طلبان در استادیوم ها باب شود. اشاره علی دایی به حواشی عجیب بازی شامگاه جمعه 10 آبان ماه بین تیم فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز بود. حساس ترین بازی هفته 9 لیگ برتر با حدود 70,000 نفر تماشاگر در ورزشگاه تبریز با پیروزی تیم استقلال به پایان رسید. اما پس لرزه های شعارهای هواداران تراکتورسازی هنوز به پایان نرسیده است. گزارش ها از این مسابقه حاکی از آن است که تشویق کشور ترکیه قبل از سوت شروع مسابقه آغاز شده و تا پایان بازی ادامه یافته است. ضمن اینکه بسیاری از تماشاگران نیز پرچم ترکیه را به همراه داشتند. همچنین تماشاگران به نشانه حمایت از عملیات چشمه صلح ارتش ترکیه علیه مناطق کردنشین سوریه اقدام به دادن سلام نظامی کردند. این اولین بار نبود که شعارهایی در ستایش مردم ترک زبان از روی سکوهای ورزشگاه تبریز به گوش می رسید. اما به نظر می رسید که این بار گستردگی و شدت این شعارها بیشتر از دفعات قبل بود. این تماشاگران بنرهایی را به نمایش گذاشتند که روی آنها نوشته شده بود: انتخاب با شماست، یوگسلاوی یا چکسلواکی. اشاره به دو کشور اروپایی سابق که تجزیه شدند، اما یکی با آرامش و به شکل مسالمت‌آمیز و دیگری با جنگ و خونریزی. گزارش مجتبی سایی گزارشگر این دیدار هم در جهت جو ورزشگاه بود. 1-0
پنجمین تیم پرطرفدار جهان 1-2 تیم پرطرفدار ایران 0.
پیش از بازی گروه‌هایی در فضای مجازی اقدام به سازماندهی این حرکت کرده بودند. آنها که آذربایجان را به جای دالزال با رزه می نویسند، خواهان سلام نظامی به همراه 1 دقیقه سکوت و سپس تشویق ترکیه شده بودند. به منظور ادای احترام به کشته شدگان ایرانی و ترکیه‌ای به دست گروه‌های تروریستی PKK و پژار.
تدریج بخشایی از سکوها تند شد به نحوی که حتی اونها در شبکه‌های اجتماعیشون به طور علنی ابراز میکنن که ما هدفمون فوتبال نیست و مسائل دیگه ای رو دنبال میکنیم. به طور مشخص خود باشگاه تراکتور هم خرداد امسال از اونها شکایت کرد و گفت اینا دارن به تراکتور لطمه میزنن. یعنی یکی از دلایلی که تراکتور به جام نمیرسه خود همین ها هستند که فوتبال رو اجازه نمیدن اولویت باشگاه تراکتور باشه. و در طی روزهای گذشته به طور مشخص سازماندهی میکردن تو شبکه‌های اجتماعی که باید سلام نظامی داده بشه، ارتش ترکیه تشویق بشه.
این اتفاقات در نهایت به دستگیری 7 نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی منجر شد و وزارت کشور ایران اعلام کرد که با افراد خاطی که پرچم کشورهای دیگر را در بازی‌های لیگ به استادیوم می‌آورند برخورد می‌کند. اما دلیل چنین رفتارهایی در یک مسابقه فوتبال چیست؟
به ذرس قاطع عرض میکنم، بنده ای که 17 سال در ایران کار رسانه‌ای کردم، هرگز هیچ ورزشگاهی رو ندیدم که تا این حد جو ورزشگاهش عاری از شعارهای جنسیتی باشه. ولی ناگهان جو این ورزشگاه از سال 88 به بعد، از زمانی که این باشگاه در اختیار سپاه عاشورای تبریز قرار میگیره، واقعا باید ببینیم چه اتفاقی میفته که تبدیل میشه به جایی که محل شعارهای قومیتیه، تبدیل میشه به جایی که رکیک ترین الفاظ ما داریم میشنویم، تبدیل به جایی میشه که هوادار استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاه ها جرأت حضور در این ورزشگاه رو ندارن.
خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی ترکیه از این اتفاقات در ورزشگاه تبریز استقبال کردند. سایت روزنامه صباح با تیتر سلام نظامی 80,000 طرفدار تراکتور به ترکیه، گزارش خود را اینگونه آغاز کرد: این صدای ترکیه نیست، صدایی است که از ایران میشنوید. روزنامه تندروی ینی شفق نیز نوشت: 120,000 طرفدار تراکتور در تبریز یک صدا فریاد زدند جان و خونمان فدای تو ترکیه، وطن مادریمان. رهبر حزب حرکت ملی ترکیه نیز ضمن حمایت از تیم تراکتور در یک پست اینستاگرامی آذربایجان ایران را آذربایجان جنوبی نامید. آذربایجان سرزمینی جغرافیایی در انتهای شمال غربی ایران است که آن را آذرباد یا آذرآبادگان نیز نامیدند. چندی است که ایدئولوژی پانترکیسم که هدف آن گردآوردن همه ترک زبانان جهان تحت رهبری ترکیه است، در آذربایجان ایران نیز فعال شده است و اتفاقات بازی اخیر در تبریز نیز از فعالیت‌های این تفکر است. تفکری که خاورشناسانی مانند ولادیمیر مینورسکی معتقدند مسائل علمی حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ اقوام شرق باستان بستری برای جعل تاریخی و توجیه مقاصد ایدئولوژیک آنها فراهم ساخته است.
برای پانترکیست ما یا مدعیان این داستان یک مشکل دارن و اون بی اطلاع هستن. این بی اطلاعی خیلی بلاها به روز آدم میاد. نمیشناسن تاریخ مملکت رو، تاریخ آذربایجان رو. کسی تاریخ مملکتش رو نداند، تاریخ استانش رو نداند. یک عده حیله‌گر که در اندیشه خیانت به این مملکت هستن، چیزهای ساده و آسان میگوین، چیزهایی که در واقع بعد خشمناک روح اونها رو برمیانگیزد، این اتفاقات میفته. یک رژیمی آمده بستر کار، تمام ساکنان این مرز و بوم رو بیزار کرده از زندگی. آقا اصلا امکان حیات رو از مردم گرفته. ملت هم میکنن، خجالت آوره واقعا. من چه میزان بقی هستین شما؟ واقعا ملتی رو به خاک و خون کشانده، حق حیات ازش، یعنی دخالت میکنن در لباس پوشیدن او. آدم ها رو میگیرن میبرن به همین اطلاعات که تو پشت سر رهبر بد گفتی. 6 ماه زندانی دارن هر کس به رهبر بد بگوید. یک عده مردم ناآگاه رو کردن جاسوس و شکنجه‌گر و برادرکش و چاقوکش، انداختن به جان بقیه. تو بشتر خب این اتفاقات میفته در ممکن. ناراضیان دنبال بهانه هستن که بگن آقا ما نمیخوایم، آقا ما نخواستیم این شهروند ایران بودن رو. این است که همواره گناه بر سر این بچه های خشمگین آذربایجان نیست یا کردستان. این است که اگر چند بلوچ محروم یا چند آذربایجانی خشمگین اینها آمدن، واقعا باید اونا حق داد که عصبانی باشن. اما دامنه سخن رو کشیدن به جعلیات تاریخی است که انسان را اذیت میکنه.
بسیاری بحث های پانترکیسم را ادامه تلاش برای جداسازی آذربایجان از ایران و مقدمه جنگ های خونین می دانند.
طبعی که مورد نظرشونه به عنوان ایالت آذربایجان مشخص کنه.
والا از قدیم ایالت آذربایجان وجود داشت، بعد به شرقی و غربی و اردبیل هم تقسیم شد، الان هم وجود داره.
تعجب من در اینه آقای صدرالاشرافی و آقای مهتدی و خانم شرفکندی در جایی در کنار هم نشستن و جایی رو اینها به عنوان آذربایجان مطرح میکنن که تمام رهبران کرد، تمام رهبران کاریزماتیک کرد در طول تاریخ در اون نقطه به دنیا اومدن. یعنی اینا جایی رو که کردها برای قله برای تکه تکه سانت سانتش خواهند جنگید رو میگن آذربایجان. ببینید آقای مهتدی، آقای ایلخانی زاده، دوتا کومله، آقای علیزاده، حزب کمونیست، آقای حاج احمدی، پژاک، حزب دموکرات، انواع و اقسامش، آقای حسنزاده، آقای خالدی، آقای شرفگندی، آقای قاسملو، اینا تماما در نقطه‌ای به دنیا اومدن که هم آقای صدر الاشرافی میگن آذربایجانه و اساسا نمیپذیرن اونجا کردستان هست، و هم در طرح آقای حسن شریعت مداری اونجا آذربایجان غربی. این یعنی جنگ، این یعنی خونریزی. ما نقده رو یاد داریم. نقده یک جای بسیار بسیار کوچیکه، کرد و ترک در همون نقطه‌ای که میگن. در سال 58 یک خونریزی بزرگ ما در اونجا داشتیم و این اتفاق میتونه در سراسر ایران بیفته. ببینید دست گذاشتن روی این حساسیت ها به خصوص در ایران، شما کازرون رو دیدید، یه شهر رو هیچ کاریش نمیخواستن بکنن، فقط خواستن اینو بکنن دو تا شهر. دیدید چه اتفاقی افتاد بین اندیمشک و دسفول؟ فقط در اتوبان میخواستن یه ساین علامت بود بین دو تا شهر، میخواستن جابجا کنن. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ بعد شما فکر کنید آقای شریعت مداری میخوان در همون نقطه عربستان ایجاد کنن. ببینید این یعنی خونریزی.
شعار یوگسلاوی و چکسلواکی هواداران تراکتور سازی را بسیاری به فراخوان علنی برای براه انداختن جنگ داخلی تعبیر کردند و هشدار به این که راه حل فدرالیسم برای ایران میتواند منجر به تجزیه کشور شود.
کشوری که از یک پارچه به سوی فدرال بره، زمینه رو برای دخالت خارجی فراهم میکنه. ببینید تو 25 سال گذشته چه کشورهایی تجزیه شدن؟ چکسلواکی، یوگسلاوی، شوروی، سودان، اتیوپی. هر 5 کشور فدرال بودن.
بسیاری نیز میپرسند چطور این پرچم‌ها و پلاکارد‌ها به ورزشگاه رفته و چرا برخوردی با این به گفته آنها اقلیت نمی‌شود. بعضی میپرسند آیا این اتفاقی است که حکومت تجمع چند دانشجوی مدافع کارگران را تحمل نمی‌کند، اما پانترک‌ها با آزادی تمام در استادیوم یوگسلاوی دوست دارید یا چکسلواکی بالا می‌برند. آنها منافع این رواداری را هراساندن مردم از تجزیه ایران در صورت رفتن نظام می دانند و تفرقه افکنی. اینها در حالی است که اقوام و اقلیت‌ها در ایران از تجمیع امکانات در مرکز و بسیاری رفتارهای تبعیض‌آمیز ناراضی هستند. یک صفحه اینستاگرامی لوری در این باره با انتشار ویدئوی می نویسد وقتی یانا دختر هلندی عاشق فرهنگ و هنر مردم بختیاری می شود. اگر سیاست‌های اشتباه دولت نبود، مردم لور با صنعت توریسم چه ثروتی به دست می‌آوردند. طبیعتی زیبا و بکر، فرهنگی شاد و پویا، اما باید تاوان داد به خاطر نبود فدرالیسم در ایران. این صفحه و بسیاری صفحات دیگر از اقوام مختلف ایرانی خودگردانی و فدرالیسم را تنها راه پیشرفت خود می‌دانند. در این میان و بر بستر محرومیت‌ها و سیاست‌های اشتباه، فریادهای پانترکیسم یک پارچگی ایران را نشانه رفته است. مسعود بهنود روزنامه نگار درباره ماجرای استادیوم تبریز می نویسد خبرهایی که از آذربایجان می رسد درد با خود دارد، خشم و نگرانی، اما جز این سخن گفتن دشوار است و حساس. چند راه داریم؟ بی طرف ماندن که عملی نیست. چه بخواهیم؟ تغییر سیاست تندروانه گسترش شیعه، نرمش مصلحت‌آمیز در مقابل غرب، باج دادن به اردوغان، قبول فدرالیسم، متکی شدن به روسیه. اما بسیاری نیز معتقدند که ایران صرف نظر از حکومت‌ها، ایدئولوژی‌ها و تعلقات زمانه جاودان خواهد ماند و اقوام ایرانی هم. روزی میرسد که فرهنگ توسعه و تساهل ایرانی هم تراز شأن این سرزمین خواهد شد. شما در این باره چی فکر میکنید؟ آیا ایران، این جغرافیای سرشار از درد و زخم و افتخار، میتواند مانند یک مادر همه فرزندانش را در آغوش نگه دارد یا باز هم قرار است پاره هایی از پیکر خود را از دست بدهد؟
حالی کسی بگه آقا من آذربایجانی هستم، من اصلا بیزارم، میخوام که این آذربایجان من یک مملکت برای خودم باشه، میان که نظر نظری بکنه. این بسیار تفاوت میکنه که فارس ها ترک ها رو نمچه کردن، از ظلم فارس ها ما نمچه کردیم. آقا همه مردم زیر ظلم هستن امروز، از آذربایجانی و بلوچستانی و تهرانی و نمیدونم اصفهانی و شیرازی بگیری تا عرض میکنم که خراسانی. راه حل این نیست که من بگم من چون زبانم ترکیه حالا میخوام جداشم برم پیش علیوف یا نمیدونم این فارس ها چه کردن.
دوستای نازنین، برنامه بود از کوچه، با هم ترانه میشویم دو صدایی از گوش و مرداد.
کنیسا سومه شیرازمون و شون چارباغ و عکس چل ستون لار و بلوچ و آذری خواهری و برادری وطن کرده ایرانیه تعریف جان فشانیه وطن یعنی خود باوری برابری برابری بحر خزر یعنی وطن یعنی شناسنامه من خلیج فارس یعنی وطن یعنی شناسنامه من.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن یک مطلب با سرود زیبا جلب میکنم.
چه زیبا سخن گفت ایرج میرزا، و بی خود نیست که در مشهد بلوار ایرج میرزا را به جلال تغییر دادند. او 100 سال پیش سخنی گفته که گویی سخن امروز است. شنیدم که رندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم، بگفتا تو مردی جهان دیده‌ای، در اقصای عالم تو گردیده‌ای، بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکونهاد جواب سؤالش بدین گونه داد، بگفتا که در بین نوع بشر 2 بیماری‌اند، پرز شر و خطر. وبا هست اول بلایی قدر، فتد همچه آتش به نسل بشر. و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عزا. وبا و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. وبای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما
بدان مبتلا. بله، امان از وبا و بلا بدان شد ملت ما مبتلا. ایرج میرزا اینو گفته. ایرج میرزا هنوز تجربه نکرده بود که رژیم آخوندی بر سر کار میاد و دماری از روزگار مردم در میاره که در تاریخ خواهند نوشت. روان شاد باد. دوستان توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم. تور اروپایی گروه ما که در کشورهای مختلف برنامه داره و 23 ماه نوامبر هم در زوریخ برنامه خواهند داشت. این برنامه از طرف انجمن ستار ارائه میشه که همراه با اسامبله و مجید درخشانی و تار هم هست. سحر زیبایی هم میخونه و این برنامه ساعت 20 آغاز میشه که ورود به سالن 19:30 خواهد بود. ورودی 40 فرانک خواهد بود با تخفیف 20 فرانک و از طریق آنلاین هم میشه بلیط رو تهیه کرد از سایت ستار ستار.co. دوستان با شماره تلفن 0726 376 4020 میتونن تماس بگیرن برای اطلاعات بیشتر و آدرس هم هست در کنسرواتوریوم زوریخ، فلوروف گاسه 6-8001 زوریخ. و همچنین برنامه تئاتری هست، یک نمایش کمدی با نام سالگرد اثر آنتوان چخوف که روز 16 نوامبر این تئاتر روی صحنه میره. ساعت 19 برنامه شروع میشه در گمنشافت سنتروم آفولتن، بودناکر، شماره 25 8046 زوریخ. ورود 40 فرانک، تخفیف 30 فرانک و شب برنامه ساعت 18 بلیط فروخته میشه. دوستان برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0726 342 3119 تماس بگیرید. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، روز و روزگار بر شما نیکو باد. این کنسرتی که قراره برگزار بشه از گروه ماه هست، ماه بانو، یک ترانه هم با هم میشنویم از این گروه، گروه ماهبانو به نام ما را بس.
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس،
همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
چه دانم که میسر نشود روز وصال،
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.
صاحب نظری ما را بس،
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.